الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه و تجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران و روزداران گرامی و خودم را در دومین جمعه ماه تقوا و پارسایی به تقوا و پرهیزکاری و ترس از خداوند و عمل به دستورات الهی و پرهیز از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند در این ماه همه ما را به مهمانی خود و درک نیلت القدر نائل بفرماید. عرض کردیم که دو سه خطبه ای در این ماه مبارک راجع به برزخ نکاتی را عرض میکنیم. عرض کردم اولا که برزخ یکی از مراحل زندگی در پیش روی ماست و انسانها بعد از این عالم مادی و گذر از لحظات احتضار و لحظات انتقال به عالم دیگر وارد جهان برزخ می شوند و پس از برزخ قیامت و بعد از آن بهشت و جهنم است و بنابراین همه انسان ها در یک دوره طولانی و برهه ممتد در جهانی به عنوان برزخ زندگی خواهند کرد و انسان‌ها در اون عالم دارای یک زندگی برزخی و مثالی هستند، با اجسام مثالی متنعم می‌شوند، معذب می‌شوند و حیات برزخی دارند. این یکی از مراحلی است که پیش روی همه ماست و بعد از اون عرض کردیم که عالم برزخ در دلیل برای وجود عالم برزخ تعدادی از آیات قرآن هست که بیش از 10 آیه برای اثبات برزخ به آن اشاره شده و حداقل تعدادی از این آیات دلالت بر این میکند که همه ماها با گذر از مرگ وارد اون جهان برزخی و عالمی میشویم و میمانیم تا لحظه قیامت و حشر اکبر فرا برسد. علاوه بر این آیاتی که 3-4 تایی از این آیات را خطبه سابق و جلسه هفته گذشته عرض کردم، علاوه بر آیات صدها روایت و روایات بسیار زیادی از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام و علیه و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین درباره برزخ وارد شده و این آیات به ذمیمه روایات فراوان و متعدد که شاید در حد تواتر برسد، اینها اثبات کننده عالم برزخه، یک چنین جهانی در پیش روی ماست. این را عرض کردیم. خب این عالم برزخی که پیش روی ماست خصوصیت هایی داره که من اونها را فهرستوار و فشرده چند مطلب درباره این عالم برزخ خدمت شما عرض میکنم. یک مطلب این است که حیات برزخی درجات و مراتب داره. جمع مجموعه روایاتی که در این بحث وارد شده و حالا اینجا فرصت اشاره به اونها و تعددش و تنوعش نیست، اما جمع روایات ما را به این نتیجه میرساند که همه انسان‌ها با مرگ منتقل به یک جهان دیگری که جهان برزخ است می‌شوند، اما حیات و زندگی آدم‌ها در اونجا درجات داره. مثل اینکه هوش و شخصیت و زندگی آدم‌ها در این دنیا درجات داره، اون عالم هم آدم ها دارای درجاتی هستند در عالم برزخ. کسانی هستند که از یک شخصیت های بزرگ و ممتازی برخوردارند، اینها یک حیات خیلی برجسته ای دارند، مثل شهدا، علما، ائمه، چهره های بزرگی که از یک شخصیت بزرگی برخوردارند، اونجا هم یک حیاتشون یک حیات برجسته است، احاطه دارند، اطلاع دارند، اطلاعات اونها وسیع‌تره، رابطه شون با این عالم راحت‌تره. این یه گروه هن، همونطور که عده دیگر در درجات پایین‌ترن. آدم ها حیاتشون و درجه آگاهی و علم و احاطه اونها در عالم برزخ متفاوته. این هم از روایات استفاده میشه که حالا من فرصت این نیست که به روایاتش اشاره بکنم. مطلب دیگر در باب برزخ این است که آیا در عالم برزخ که انسان‌ها یک حیات و زندگی برزخی دارند، آگاهی دارند، هوشیاری دارند، آیا در اونجا عذابی هست، عقابی هست، ثوابی هست، یا اینکه در یه حال عادی مردم اونجا زندگی می‌کنن؟ این هم یک سؤال درباره عالم برزخ. یعنی از وقتی که انسان منتقل به قبر میشه و میره به سمت عالم برزخ، سوال اینه که اونجا عذاب و ثوابی هست یا اینکه نه. قبری هم که ما میگیم این قبر مادی نیست. در روایات داره اینجوری که نقل شده، میگه کسی ممکنه تو آسمان از دنیا بره یا اصلا بدنش پودر بشه، آیا عذاب قبر داره؟ امام میفرماد بله عذاب قبر داره، همونجا عذاب قبر داره. این قبر مادی یک نمادی از قبره، قبر اصلی چیز دیگر برزخی است. این هم خودش حالا نکاتی داره، تو روایت هم داره. از امام سوال میکنه آدمی تو دریا افتاد و از دنیا رفت، قبر داره، برزخ داره، قبر داره؟ امام میفرماد بله قبر داره، قبر او همونجاست. خب سوال بعدی این است که آیا عذاب و عقابی در عالم برزخ وجود داره یا نداره؟ جواب اینم بله، نه به اون صورتی که در قیامت عذاب و ثواب و عقاب تجلی پیدا میکنه و نه به اون صورتی که در بهشت و جهنمه، اما یک شعاعی از عذاب و ثواب بهشت و جهنم در عالم قبر و عالم برزخ وجود داره. یک شعاعی و شمعی از اون عذاب و ثواب که بعدها انسانها بناست دوچار اون بشن در همون قبر و عالم برزخ برای آدمها هست. بنابراین اینجوری نیست که آدم ها با انتقالشون از این دنیا بگیم یه عذاب قبری دارن و شب اول قبری دارن و بعد دیگه میرن توی کمایی مثلا تا قیامت بشه. حداقل اینه که خیلی از آدم ها اینجوری نیست که برن توی کما و بیهیسی و بیهوشی مطلق تا قیام قیامت. نه، عالم قبر و عالم برزخ که یک دوره طولانی است تا به قیامت منتهی بشود، جهانی است که در او عذاب و ثواب وجود داره. این هم در روایات متعدد نقل شده. این جمله مشهور آمده در روایات که می‌فرماد که قبر یا روضتون من رياض الجنان او حفرتون من حفر النيران. این جمله با یک کمی تفاوت در روایات زیاد آمده. ترجمه این جمله این است که قبر شما یا باغی و باغچه‌ای از باغهای بهشت است یا اینکه گودالی از گودالهای جهنم. قبر هر کسی و عالم برزخ او یک روزنه ای در او هست وصل به بهشت و جهنم. بنابراین آدم ها یه صالح و نیکان در عالم قبر و بعد از اون برزخ متنعم به نعمت های الهی هستند و جلوه ای از بهشت الهی در قبر و برزخ اونها تجلی می کند و انسان های ناصالح و گناهکار در قبر مواجه با یک روزنه ای به سمت جهنم اند و آتش جهنم به سمت آنها روانه است. شدت ثواب و عقاب طبق آنچه که از روایات استفاده می شود به اون صورت بهشت و جهنم نیست، اما شعاعی از بهشت یا شعاعی و شعله ای از آتش جهنم به سمت قبر و برزخ خوبان و بدان روانه است و بنابراین انسانها حیات برزخی دارند. از قبر اون حیات برزخی شروع می شود و در حیات برزخی به تبع اعمال و شخصیتی که در این دنیا کسب کرده اند مواجه با ثواب یا عقاب می شود، با نعمتهای الهی یا با عذاب الهی روبرو خواهند شد. این هم یک مطلبه که این جمله در روایات متعدد آمده، شیعه و سنی هم این روایت رو دارن. روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. بنابراین اینجوری نیست که انسان بره بعد از قبر بره توی یک کمایی تا در قیامت اون مواجه با اون مسائل بشه، نه، به یه نحوی به تناسب عالم برزخ و عالم مثال ثواب و عقابی وجود داره. به خصوص آدم های خیلی ممتاز و برجسته، چه در طرف نیکی ها و خوبی ها یا انسان های بسیار پلید و تبهکار، اینها به طور خاص مواجه با ثواب های بزرگ یا عقاب های دردناک در جهنم خواهند شد. این هم یک مطلبه که در روایات آمده، من به گوشه ای از اونا اشاره کردم. خب مطلب بعدی در باب برزخ، اینا همه خیلی مهمه، اینا در خودسازی ما، در آگاهی ما، هوشیاری ما، امروز ما، اینا آباد میشه با این علم و دانش. این دانش هایی که راجع به معاد، قبر، قیامت، برزخ، بهشت و جهنم در این همه روایات و صدها روایت آمده است، برای اینکه از الان چشم های ما به سمت آینده دوخته شود و هر آنچه امروز انجام می دهیم با توجه به اون افقهای دوردست باشه. در افق پیش روی شما یک مرحله برزخ است. برزخ وجود داره، حیات برزخی هست و ثواب و عقاب در اونجا وجود داره و انسانها مواجه با نتایج اعمالشون در اون دنیا و در عالم برزخ قبل از قیامت و بهشت و جهنم خواهند شد، به خصوص آدم هایی که یک امتیازی در طرف خوبی یا در طرف بدی ها دارن. این هم مطلب دیگر. مطلب بعدی این است که ارواح انسان ها که منتقل به اون عالم میشه، اینها آیا هیچ ارتباطی با این عالم دارن یا ندارن؟ این هم یک سؤاله در عالم برزخ. اینایی که منتقل به اون عالم میشن، مردگان ما، آیا هیچ تماسی و ارتباطی با این جهان مادی و عالم مادی دارن یا ندارن؟ جواب این هم این است که بله. حالا باز اینجا درجات متفاوته. یه وقتی میبینید که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا هستند، شهدا هستند، بزرگانند، اونها احاطه دارند و اطلاعشون از این عالم خیلی وسیعه. درجات پایین تر باز اطلاع دارن کمه، بر حسب درجاتی که آدم ها دارن یه اطلاعی از این عالم همیشه دارند. منتها آدم به صورت معمول و متعارف در روایات اینجوری داره که از امام صادق در روایت معتبری طبق این نقل آمده است که امام فرمودن که ان المؤمن لا يزور اهله ويرى ما يحب. میگه مؤمنان که در برزخن به دیدن بستگان زندهشون در این دنیا میان و خوبی های فرزندان و همراهانشون را میبینن و خوشحال میشوند. اعمال خوب بچه ها و رفقاشون را که میبینن خیلی اونا را خوشحال میکنه و در بعضی روایات داره که بدی ها را نمیبینن، در بعضی روایات هم داره که گاهی میبینن و ناراحت میشوند. یعنی پدران شما، اجداد شما از اینکه خوبی های شما را میبینن خوشحال میشوند و از بدی ها اندوهگین میشوند. و کفار هم همینطوره، میگه که اونها میان، حالا در روایات داره که گاهی داره نزدیک ظهر مثلا سری به خانهشون و خانوادهشون میزنن، در بعضی روایات داره که شبهای جمعه یا در هفته دو روز، تعابیر مختلفی داره. علتش هم این است که ارتباط ارواح و مردگان با انسانها یکسان نیست. فل جمله همه کسانی که رفتن به عالم برزخ یک اطلاعی از احوال ما خواهند داشت، با ما یک ارتباطی برقرار میکنند، اطلاعی خواهند داشت، اما این در یک درجه نیست. بعضی در حد اینه که هفته یک بار، هفته دو بار یه حدی اطلاعات پیدا میکنند و رابطه برقرار میکنند، و بعضی هم میاد تو سطوح بالاتر که خب ارتباطشون و اطلاعشون خیلی زیاده، میاد تا قله انسانها که پیامبر اسلامه. حالا پیامبر خدا اینجوری فرمودن، طبق نقل اینجوری فرمودن، میفرماد که پیغمبر اکرم میفرماد که کسی که من صلا عند قبری سمعته، کسی که صلوات بر من بفرستد، اگر بیاد به زیارت من در مدینه و در نزد قبر من به من صلوات بفرسته، میگه من اون رو میشنوم. این حرف های مفتی که بعضی وهابی ها میزنن اینا حرف مفتی است. اینا در روایات اهل سنت هم آمده. طبق همین اصول پنجشیشگانه ای که گفتم، برزخ وجود داره، آدم ها وارد اون برزخ میشوند. برزخ یا روزه ای از ریاض جنت هست یا حفره ای از حفر نیرانه، و این که آدم ها در اونجا مطلعن نسبت به این عالم، این در روایات خود اهل سنت آمده. اون وقت کسی در جایگاه رفیع پیامبر خدا معلومه که احاطه داره بر این عالم. آدم های دیگه حالا هفته یک بار، دو بار، یه گوشه هایی و پرده هایی از صحنه های این عالم را میبینن. نسبت به بستگانشون، فرزندانشون توجه خاص دارن، انتظار دارن. اون خب یه حدیست، اما میاد تو درجات بالا میرسه به شخصیت پیغمبر اکرم که دیگه همه چیز احاطه داره. حالا پیغمبر برای اینکه احاطه خودشون رو بفرمان، اینجا میفرمان کسی که صلوات بر من بفرسته، اگر در قبر پیش قبر من باشه میشنوم، و اگر از راه دور هم بر من درود بفرسته، باز ملائکه به من منتقل میکنن، من اون آگاه به اونها هستم. یعنی همینجا که شما در دومین جمعه ماه مبارک و در پایگاه نماز بر پیامبر و آل او صلوات میفرستید، همه اینها به پیغمبر میرسه. حیات برزخی پیامبر و ائمه هدا یک حیات بسیار قویه، مشرف بر این عالمه که همه چیز رو مطلع میشه و این اعمال و اینها به اونها منتقل میشه. بعد میفرماد که کسی که بر من یک صلوات بفرسته، من 10 بار به او جواب میدم. و کسی که 10 بار بر من صلوات بفرسته، من 100 بار جواب او میدم. بنابراین از اون طرف عالم مرگ یعنی عالم برزخ ارتباط با این عالمه. در روایت دیگری که سند معتبر داره میفرماد که ان المؤمن لیزور اهله، منهم من یزور کل جمعه و منهم من یزور علی قدر عمله، بعضی ها هر هفته، بعضی بیشتر، بعضی کمتر. پس از اون طرف عالم برزخ با اینجا در ارتباطه. اینم یک مطلب که حالا من روایات و شدای متعددی نوشتم، یکی دو نمونهش رو عرض کردم. بنابراین پیش روی ما عالم برزخه، آدمهای اون طرف با این طرف بی ارتباط نیستن، اما این ارتباط درجات داره و در درجات مثل پیامبر و اولیای بزرگ الهی ارتباط مردگان و رفتگان با اینجا خیلی زیاده. و اینکه کسی بگه که این وهابی‌های نادانی که کتاب‌های خودشون هم رو دقت نمی‌کنن میگن که خب این مرده است دیگه، تموم شده. نه، چی تمام شد؟ عالم‌ها حیات برزخی دارن و شخصیتی مثل پیامبر یک حیات پرفروغ جاویدانی داره که بر همه انسان‌ها مطلعه. اعمال انسان‌ها در هفته بر اونها عرضه میشه. این ارتباط از اون طرف بسیار قوی برخوردار. اینم مطلب پنجم یا ششم در عالم برزخ. مطلب بعدی ارتباط این طرفی است. خب حالا از اون طرف مرز به اون صورت نیست. آدم‌های مرده میتوانند با ما رابطه برقرار بکنند. ما هم میتوانیم با اونها رابطه برقرار بکنیم یا نه؟ اینم یه سوال بعدی است. روایات میگه بعده. خب یک نوع ارتباط ما در همون عالم خوابه. خب ما گاهی خوابهای صادق دیدیم دیگه. خوابها حالا انواعی داره، 5-6 نوع خواب وجود داره. یکی از انواع خوابها خوابهای صادقه، یعنی قشنگ انسان در خواب مرده ای رو میبینه، حرفی میزنه، اون حرف شواهد صدق داره، شکی نیست که با اون رابطه برقرار کرده. این یک ارتباطه. خب این ارتباط خیلی وسیعه. اصولا خواب هم خودش یک برزخیست. فلاسفه میگن خواب هم یه نوع عالم مثاله، منتها این مثال محدود متصله، یک مثال یا گاهی ارتباط با منفصله، ولی اون برزخ یک عالم بزرگ مثالی عظیمی است. خب در عالم خواب که مسانخت داریم ما با مردگان ارتباط برقرار میکنیم، همش هم خیال نیست، گاهی شواهدی داره که قشنگ معلومه که مرتبط شدیم. گاهی هم آدم ها تو این رو تجربه کردن. سوال بعدی اینه که آیا فراتر از عالم خواب هم میشود با مردگان و برزخیان رابطه برقرار کرد؟ بله، در روایات فراوان داره و نمونه های زیادی هم وجود داره. ممکنه کسانی چشم برزخی اونها گشوده شود و با چشم برزخی خودشان عالم دیگر را و عالم برزخ را ببینن، با مرده ها رابطه برقرار بکنن، از اونها اطلاع پیدا بکنن و گاهی از اونها چیزی یاد میگیرن، چیزی به اونها میدن، که اینم دنیایی است. در همین بهار اگر شما مراجعه بکنید، در همون جلد ششم بهار و قسمت دوم، انبوهی از روایات آمده که بعضیش هم معتبره و قصه های عجیبی از ائمه نقش شده، که ولو ائمه و بزرگان در اینجا قشنگ عالم برزخ رو میدیدند. غیر از ائمه هم همینطوره. در همین دوره‌های ما کسانی بودند که یک نوع چشم برزخی داشتند، میتوانستند ماورای این دنیا رو ببینند. یکی از افراد مطلعی که نام نمیخوام ببرم در اینجا، میگفت من همراه پدرم که از اوتاد هست بودم، وقتی کسی را به قبر میبردند، وارد قبرش کردند، دیدم پدرم حالش هم خورد و بدو بدو از کنار قبر اومد کنار. بعد از یک هفته مدتی بعد، از اوتاد فرد معتبری است، منم خیلی زود اینا رو باور نمیکنم و توصیه هم میکنم اینا رو زود باور نکنید، اما این آدم معتبری است، میگه که بعد از مدتی از پدرم سوال کردم، من اون شخص رو خودش و پدرش اونا رو میشناسم، میگه از پدرم سوال کردم چی شد وقت قبر شما اینجور تکون خوردید و دوستت بود، رفیقت بود، اومدی بالای قبرش و کنار اومدی؟ میگه من اون لحظه که دیدم اونجا، چهره بسیار زشتی رو از او دیدم و همراه او دیدم دو تا سگ رفتن تو این قبر، هیچ که دیگه نمیدید. اینی واقعیتیست مال عالم برزخ و مثال که معمولا آدم ها نمیبینن، ولی گاهی میتوانن اونها رو ببینن. در قصه ای در همین بهار آمده که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، در حال طواف بودند جلوی حجر اسماعیل، یعنی نقطه دیگر در حال طواف، رسول گرامی اسلام توقف کردند و سلام دادند. سوال شد که به کی سلام دادید؟ حضرت فرمودند آدم و نوح همینجا بودند و من به این پدرانم سلام دادم. یعنی این همون حیات برزخی است، چشم برزخی مثل پیامبر که معلوم همه عالم را میبینه، به اونها سلام دادند. در محاجه امیرالمؤمنین با ابوبکر داشت در مسجد قبا بعد از رحلت پیامبر خدا حضرت خلیفه رو برد اونجا و با پیامبر خدا رابطه برقرار کرد و همونجا چشم برزخیشون باز شد. پیامبر خدا فرمودن اطاعت علی بکن بعد از رحلت پیامبر اسلام. امیرالمومنین مکرر اصحابشون نقل میکنن که ما اون ارتباط امیرالمومنین را با عالم برزخ در رفتار و نقلهای ایشون ما میدیدیم. یا امام صادق بعد از شهادت پدرشون، امام کاظم میگه یه روزی با پدرم در بیابان بودم، دیدم پدرم شروع کرد با کسی صحبت کردن، مدتی هم طول کشید، تمام شد، عرض کردم کی بود؟ فرمود که پدرم بود، امام باقر بود، باش صحبت کردم. این ارتباطات برزخی است که به صورت وسیع وجود داره. در جنگ نهروان حضرت بعضی از این کشته ها رو بلند میکرد و باشون صحبت میکرد. یه کسی گفت که با کی صحبت میکنید؟ حضرت فرمود اگر پرده میرفت کنار میدیدید که چطور حرف مرا میشنوه و جواب میده. روایات متعددی است در همین اعصار ما، بزرگانی بودند که این چشم برزخی را داشتن و این ارتباط را با اون عالم میتوانستن برقرار بکنن. این هم یک مطلب. مطلب بعدی همین است که خود این مرده ها در عالم برزخ با هم ارتباطی دارن. این هم در روایات داره. حضرت میفرماد که در روایاتی که سندش هم شاید معتبر باشه، میفرماد که یتزاورون فیها، میگه مؤمنان در عالم برزخ همدیگه را میبینن، به زیارت هم میرون، دعا میکنن، از خدا میخواهن که خدا یا زودتر قیامت را برسان تا ما به اون اوج ثواب ها نائل بشیم. و کفار همیشه دعا میکنن که خدایا نرسه به اونجا. پس خودشون هم در اونجا رابطه با هم دارن. خب این چند مطلب درباره برزخ بود. اما اون چه که مهمتر از همه این هاست و مطلب آخر من هست، اونا از اینا مهمتره. تا اینجا ما تو ذهنتون باشه این مطالب رو گفتیم. یک، انسان مراتلی داره زندگیش و یکی از مراحل زندگی انسان برزخه که با مرگ شروع میشه تا قیامت ادامه داره. این یک. دوم اینکه این عالم برزخ ادله هم قرآنی داره هم روایی که قبلا اشاره کردم. سوم اینکه انسانها، حیات برزخی انسانها در عالم برزخ درجات داره، همه در یه درجه نیستن. این سه. چهارم اینکه در عالم برزخ عذاب و ثوابی هست، نه مثل بهشت و جهنم، ولی شعاعی از بهشت و جهنم در عالم برزخ تجلی میکنه. اینم چهار. پنجم این که برزخیان میتوانن با این عالم رابطه برقرار بکنن، اما درجه این ارتباط فرق میکنه. عالی ترین درجه ارتباط در پیغمبر و ائمه هداست و زیارت هم همش فایدهش اینه. زیارت قبور که میرید، نمیدونم زیارت ائمه میرید، اینو میفهمند، خودشون فرمودن، چون این حیات برزخی پرفروغی دارن. اینم پنج. ششم، این خلاصه ی عرایز دو هفته منه، ششم این که از این طرف هم میشود با اونجا رابطه برقرار کرد، اما محدوده. در عالم خواب بیشتر، اما در عالم بیداری باز شدن چشم برزخی که میشود، این چشم برزخی انسان گشوده بشه، اینم میشود. منتها باز اینجا اولیای الهی و ائمه یک چشم برزخی بسیار پرفروغ و پرنوری دارن که همه عالم رو میبینن و آدم بر آدم ها محیطن، اعمال آدم ها به اونها منتقل میشه. اینایی که تو روایات اومده زیارت برید، سلام بدید، جواب میگیرید، یعنی برزخ. این که میگه شما اعمال شما بر اونها عرضه میشود، یعنی برزخ. این حیات برزخی بسیار قویه، حداقل یک شکلش. اینم شش. هفتم این که آدم ها تو اون عالم خودشون هم با هم یه روابطی دارن. این هفت مطلب درباره برزخ تو ذهنتون بمونه. من فهرستش رو عرض کردم، حاصل دو خطبه هفته قبل این هفته بود. اما مطلب هشتم که از اینا مهمتره و این نقش داره در اعمال امروز ما، اینه که آیا ما با رفتنمون به اون عالم و با مرگ، آیا پرونده رشد و کمال ما، ترقی و تکامل ما بسته خواهد شد یا این پرونده بازه؟ جوابش اینه که نه، این پرونده بازه. البته تا وقت مرگ دست ما و شما در تکامل یا در تنازل، در پیشرفت یا عقبگرد، بسیار دست ما بازه. این میدان وسیع بندگی خداوند و میدان عبادت و بندگی و امتحانات خدا به روی همه بازه. یک دنیا جای کار داره. همه ما میتوانیم با اعمال نیکمان پرونده درخشانی را برای خودمون رقم بزنیم، یا معاذ الله با بدیهای خود یک پرونده تاریکی را برای خودمون طراحی بکنیم. این مقطع عمر ما مقطع اصلی آزمون‌های ماست. میدان اصلی مسابقه ما و شما اینجاست. خب مسابقات اصلی به سمت عالم آخرت امروزه. نماز است، جمعه است، جماعت است، انفاق، اطعام، جهاد، مجاهدت در راه خداست. اینا میدان‌های مسابقه است که خداوند به روی ما امروز باز کرد. اما بعد از مرگ جای مسابقه ما و شما به طور اختیاری دیگه تمام میشه. پرونده ها بسته میشه. آه و حسرت ها شروع میشود که دیگه راهی به روی آینده نیست. اما پرونده پیشرفت و عقبگرد کاملا بسته نیست. یک کارهای انسان در این دنیا شروع کرده که موج داره. موجهای عالم ماده عالم برزخ را هم میگیره. شما یه سنگی که میندازید تو دریا میبینید تا 100 متر 1000 متر همینجور موجش میره جلو. شما تا اینجا هستید، با اختیار خودمون ما میتوانیم خوبی بکنیم یا به بدیها خودمون را آلوده بکنیم. اما خوبی ها و بدی های این دنیا یک جور نیست. بعضی از کارهای خوب و بد اینه که یه نقطه یادم کاری کرد تمام شد، این موجش تو همین دنیا تمام میشه، اما در زندگی خودش تمام میشه. اما بعضی کارهاست که مثل سنگ انداختن تو دریاست، موج وسیعی داره که حتی بعد از انتقال ما به اون عالم بازم برمیگرده به اون. این مطلب هشتمه که حالا تفاصیل و جزئیاتی داره و روایات زیادی در این زمینه داریم. 3-4 نوع هست که اگر خدا توفیق عنایت بکنه هفته آینده عرض میکنم. این مطلب آخر اون مطلب مهمه. از یک طرف این که ما بدانیم معاد، قیامت، برزخ، این افق پیش رو را باید بدانیم تا خوب خودمون رو امروز بسازیم. از طرف دیگه این مطلب هشتم مهمه که کارهایی که اینجا انجام میدیم بعضیش این موجهایی داره که این موجها عالم برزخ را هم میگیره. فرزند خوب تربیت کرده، شاگرد خوب تربیت کرده، وقف کرده، صدقه داده، سنت خوبی را پای ریزی کرده، اینا همه سنگهایی است که تو دریا انداخت. موجی داره که موجش بعد از مرگ او هم داره پیش میره. اونجاست عالم برزخ، دیگه اختیار نداره، عمل نداره، جای آزمون نیست. اما همینجور یکی یکی داره کنترلش میفته. یعنی اون کارهای خوبی که تو دنیا پای ریزی کرد، سنگهایی که در دنیا انداخت تو دریا و موج داره، موجش داره یکی یکی از عالم مرز عالم ماده میگذره میره تو عالم برزخ. اینم یه دنیای عجیبی است که در روایات فراوانی هم بهش اشاره شده، جزئیاتی هم داره که اگر خدا خواست هفته آینده عرض میکنم. این عالم برزخ پیش روی ماست. برادران، خواهران، نمازگزاران، روزگیران، ماه مبارک رمضان ما را باید به یاد قیامت و معاد و عوالم پس از مرگ بیاندازه. پایان این مسابقه ماه رمضان عید سعید فطر است که انسانها به نشانه قیامت میان در فضای آزاد تا به یاد قیامت بیفتن. ماه رمضان ما را باید با قیامت و معاد و برزخ و قبر مأنوس بکنه و آشنا بکنه. نباید از اینا حراس داشته باشیم، باید بخونیم، بدانیم، مطالعه بکنیم، توجه به این معارف بلند بکنیم تا بتوانیم خودمون را بسازیم و از این فرصتها استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. باز هم در دومین جمعه ماه مبارک و در این جمع فاخر و باشکوه و معنوی و روحانی و آسمانی خودم و همه شما را به پارسایی و پرهیزکاری و بهرهگیری از فیوضات بی پایان این ماه عزیز و شریف سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به اولیای خودت و به حقیقت رمضان تو را سوگند میدهیم همه ما را از درک کنندگان لیلت القدر در این ماه و سال شریف مقرر بفرما و به همه ما توفیق بهرهگیری از فرصتهای این ماه، انس با قرآن، انس با دعا و مناجات، اطعام فقیران و مستمندان و اصلاح اخلاق و تهذیب نفس، عنایت و کرامت بفرما. مطالبی است که فهرستوار عرض میکنم. میلاد اولین مطلب میلاد امام مجتبی سلام الله علیه است که تبریک و تهنیت عرض میکنم. امام عظیم الشأن و بزرگی که در یک مقطع حساس تاریخ اسلام قرار گرفت و به خاطر فرمان شکنی ها و بیعت شکنی ها جامعه اسلامی از امامت او محروم ماند و او تا اونجا که میسر بود برای هدایت جامعه تلاش کرد. میلاد این امام را تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک نکته کوتاه هم در این بند اول اشاره میکنم و اون فیلم الاسباد یا الحسن و الحسین و معاویه است که در همین ایام در بعضی از کشورهای اسلامی در حال پخش شدنه. خب جای ورود در بحث این فیلم نیست، اما یک فیلم انحرافی تفرق افکنی ساخته شده و این فیلم حاوی مسائل بسیار غلط در تاریخ اسلام و تشیعه. تلاش کردن پشت صحنه آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام هست، یعنی همون کسانی که عزت اسلام را در وحدت شیعه و سنی نمیپسندند، همونهایی که وحدت حزب الله و حماس را و به خاک مالیدن دماغ اسرائیل را نمیپسندند، به شیوه های مختلف دارن کار میکنن. یک شیوه شون کار فرهنگی است. اینا تلاش میکنن یک گروه افراطی از وهابیت را تحریک بکنن با پشوانه های اسرائیلی و آمریکایی و سعودی تا ذهن جهان اسلام را نسبت به تشیع مشوش بکنن و صف واحد امت اسلام را متفرق بکنن. این فیلم ساخته دشمنان اسلامه. هدف اون تفرقه امت اسلامی است و هدف اون اینه که تاریخ اسلام را مشوش بکنن و تحریف بکنن. خب کارهای زیادی شده برای نقد اون فیلم در جای خودش انجام میشه، اما این رو ما باید بدانیم که دوتاهای متعدد فرهنگی امروز در جریان برای اینکه این وحدت شیعه و سنی و و پیشرفت اسلام را در دنیا مهار بکنن. پشت این صحنه آمریکا و اسرائیل هم. و حالا یک نمادش هم این حرکت ضد فرهنگی بسیار زشتی است که داره انجام میشه. اما خوشبختانه هر وقت اینا دست به این کارهای از این قبیل زدن، همون موجب شد که اسلام بیشتر پیش بره، تشیع بیشتر پیش بره. بعد از قضیه 11 سپتامبر فروش قرآن در دنیا چندین برابر شد. همه گفتن ببینیم این قرآن و اسلام چی میگه. حجمه هایی که به تشیع شد به خصوص بعد از انقلاب اسلامی موجب شد که امواج تشیع در عالم به سمت جلو باشه، بدون اینکه تشیع بنای بر درگیری با برادران اهل سنت داشته باشه. ما همه یکی هستیم. ما در کنار برادران افغانی و عراقی و فلسطینی و لبنانی صدای واحدی را سر میدیم، فریاد یگانه ای را سر میدیم. ما بیش از خود این مزدوران آمریکا در خدمت برادران اهل تسنن بودیم. اما در این حال امواج معارف اهل بیت در دنیا در حال انتشاره. این کارها و تلاش‌های مذبوحانه هم همیشه نتیجه مثبت میده به نفع جریان حق ان شاء الله، و چندان نباید نگران بود. دنیا هم بدون آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بدونن که با این کاراشون نمیتونن این مزدورهای منطقه‌شون رو نجات بدن و جلوی امواج بیداری اسلامی رو بگیرن. به هر حال در این فیلم چهره زیبا و پاک امام حسن و امام حسین تا اندازه‌ای مشبه و انحرافی نشون داده شده که امیدواریم نتایج معکوس این حرکت‌های مذبوحانه به خودشون بازگرده انشاءالله. بند دوم عرایزم شب‌های قدر، فضیلت اون شب‌های قدر بسیار مهمه. از الان خودمون را آماده بکنیم یه شب قدر درستی را درک بکنیم. برادران، خواهران، ورود در شب قدر به آسانی نیست. باید نمازش درست باشه، قرائتش درست باشه، تا اهل تهذیب نفس باشه، اخلاقش رو درست بکنه، روابط خودش رو با همسرش، با فرزندانش درست بکنه، وظایف خانوادگی خودش رو توجه بکنه، امر معروف و نهی از منکر بکنه، وجوهات خودش رو بده، تکالیف مالیش رو انجام بده، به فقرا توجه بکنه. اگر ما یک برنامه منظمی از ابتدای ماه مبارک رمضان داشتیم برای اصلاح نفس و با یک تدبیر درستی کار کردیم، رفتیم جلو، اون وقت درهای ماه مبارک و دروازه های شب قدر به روی ما باز میشه. هنوز این فرصت نگذشته. سال آینده معلوم نیست که ما و شما باشیم یا نباشیم. تلاش بکنیم تو همین فرصت چند روزه‌ای که باقی است اصلاح نفس بکنیم، روابطمون رو با دیگران خوب بکنیم، استحلال بکنیم، وظایفمون رو بهش توجه بکنیم، وظایف مالیمون، عبادیمون، و با یک پاکی و طهارتی برویم به سمت شب‌های قدر که در هفته آینده است. در هر حال شب‌های قدر یک نعم بزرگی درش هست که هیچ وقت دیگه نیست و خیلی حیف از دست بره. ولی به دست آوردنش هم به مفت و مجانی و آسانی نیست. زمین سازی و آمادگی میخواد که امیدواریم همه ما توجه بکنیم. از الان شمارش معکوسی شروع شده برای ورود در شب‌های قدر. تلاش بکنیم خودمون رو آماده بکنیم. بند سوم عرایزم سال روز آغاز آزادی آزادگان 26 مرداد 1369 است. همینجا باید آفرین گفت بر ایثارگرانی که 8 سال جنگ را در برابر دشمنان این کشور و ملت و اسلام و انقلاب اداره کردند. خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان، بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان، نیروهای نظامی و انتظامی و همه ملت که یک پارچه آمدن و در یه صحنه بسیار طاقت فرسایی در برابر اون همه دشمن مجاهدت کردن، مقاومت کردن، پایداری از خود نشان دادن و معجزه‌ای در این قرن آفریدن که هنوز آثار جنگ شما، انقلاب شما، دفاع مقدس شما، فداکاری آزادگان و جانبازان عزیز ما و شهدای راست قامت ما هنوز هم در عالم تنین افکنه. باید درود فرستاد و عرض ادب کرد خدمت آزادگان عزیز، جانبازان عزیز، خانواده های ایثارگر و همه کسانی که در اون صحنه و کارزار بزرگ الهی نقش آفرینی داشتند. و اون میراث را باید خود شما آزادگان و جانبازان و ملت هوشمند ما حفظ بکنه. اون میراث عبادی، اون میراث فرهنگی، اون میراث اخلاقی جبهه‌های نور ما، اون ارزش‌های عالی معنوی و اخلاقی که در رزمندگان ما و در جبهه‌های ما متجلی شده بود، این باید محفوظ بمانه. نسل امروز ما که در جبهه‌های جنگ حضور نداشتن، باید بدانن ما چه ارزش‌هایی را آفریدیم و شهدا و جانبازان و ایثارگران ما خلق کردند، حماسه‌های بی‌نظیر و صحنه‌های دلربای معنوی و اخلاقی، این باید حفظ بشه. در این راه باید جانباز و آزاده پیشگام صیانت از این ارزش‌ها و محورهای معنوی و الهی و اجتماعی و سیاسی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی باشه. بند چهارم عرایض من چند نکته درباره بیداری اسلامی است. مکرر در همین خطبه ها موج بیداری اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و گفته ایم و همه می دانیم که بدون تردید اونچه که امروز در جهان اسلام در حال رخ دادن است که حوادث بسیار عظیم و فوق العاده است و طبق تعابیر بلند مقام معظم رهبری کم نظیره و هنوز نمیشه خوب دامنه اثر اینها رو فهم کرد. خب این در اثر قطعا انقلاب اسلامی در اون اثر داشته. انقلاب اسلامی بود که معادلات دنیا رو تغییر داد، چهره اسرائیل رو عوض کرد. انقلاب اسلامی بود که در پی آن حماس و جهاد اسلامی و حزب الله شکل گرفتن و به دنباله اون بیرون رفتن اسرائیل از سرزمین‌های لبنان در سال 2000 میلادی بود و به دنبال اون جنگ 33 روزه بود که روز مقاومت و بیداری هم همین روزها هست و باید اون مناسبت رو واقعا همیشه گرامی داشت، و به دنبال اون جنگ 22 روزه غزه بود و به دنبال اون شکست‌های تلخ آمریکا در اشغال افغانستان و عراق بود و در خیلی از نقاط دیگر عالم بود. قطعا اون بچه‌ها و جوان‌هایی که در میدان تحریر فلسطین، در میدان تحریر مصر و قاهره در برابر حسنی مبارک ایستادن، قطعا در حافظه اونها و جلوی چشم اونها پیروزی‌های حماس و حزب الله بود و اینکه تحمل نداشتن که دولتشون و حکومتشون در کنار دشمنان اسلام باشه. در تونس هم همینجور، مناطق دیگر هم همینطور. این موج، موج بیداری است، این بهار آزادی است، این امواجی است که از ایران اسلامی، انقلاب اسلامی برخواسته است و در عالم تنین افکن شده. خب این یک پدیده مبارکی است، باید قدر اون را دانست و خود این ملت ها باید قدر اون را بدونن. خب ما در این کشورها هر کدام حوادثی داریم که من اشاره میکنم. در مصر محاکمه مبارک 5 ماه قبل اصلا قابل تصور نبود. مبارکی که قدرت آمریکا با همه توان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و لوجستیکی و نظامیش دنبال او بود، قدرت‌های اروپا همینطور، و همپیمان اسرائیل بود و همپیمانان قوی در منطقه داشت. کسی خواب این را نمی‌دید که بیاد حسنی مبارک سقوط پیدا بکنه، بعدم زمام کار در اونجا از دست آمریکا در بره. مگه میشه تصور کرد که بگیم این کار خود آمریکا کرده؟ مگه اگر آمریکا میخواست تغییری هم بده، اونجا میومد مبارک رو میبرد، یه کسی دیگه میورد مثل خودش که همراه او باشه. این که میدان تحریر باشد و انقلاب بشد و این مقاومت و این بیداری و بعد پافشاری چند باره جوانها در میدان تحریر قاهره تا این که مبارک رو آوردن پای میز محاکمه، این یک هنر بزرگی بود، این یک لطف الهی بود که در دنیا محقق شد. خب یک دشمن سرسخت انقلاب اسلامی و ملت ایران در اونجا بود، همپیمان قوی اسرائیل اونجا بود. این موج بیداری مبارک، این شخص نامبارک و سیستم او رو به هم زد. اما ملت مصر در میانه راه است. اسرائیل هزار نقشه داره میکشه برای اینکه ورق رو برگرداند، برای اینکه اگر این موج به همین شکل بره پیش، یک دهه آینده اسرائیل وجودش قطعا یا محو شده در یا در آستانه محو شدنه. این شکی درش نیست، برای اینکه اگر اونجا اینطور بشه، اردن اونطور، یمن اونطور بشه، قطعا یه جوری دیگه رقم خواهد خورد. بسه خب کار بزرگی شده، ولی در میانه راه هستند. این یک امتداد انقلاب اسلامی. در یمن و تونس، خب در تونس به پیروزی هایی رسیدن ولی میانه ای را هستن. الان تدابیر زیاد و توطئه های زیادی می شود در تونس که جریان های لائیک، جریان های ضد اسلامی را روی کار بیارند، احزاب غیر اسلامی را تقویت بکنند، چهره اسلام و انقلاب اسلامی را در این کشورها مخدوش نشان بدهند و ملکوک بکنند. ولی خب کار بزرگی در اونجا شده، در یمن ادامه داره. از نکات بسیار عجیب در این کشورها اینه که پشتوانه این مزدوران بی آبروی استکبار و همپیمانان دشمنان اسلام، همه اینها به نحوی مورد حمایت خاندان منحوس و پادشاهی سعودی است، خاندانی که سر تا پاش در ظلم و ستم و دیکتاتوری غرق است و پشتوانه این دیکتاتورهاست. حالا میاد در مورد سوریه او اظهار نظر رو میکنه، چقدر خنده داره. این اطلاعیه این هفته این مرد ناآگاه و نفهم در اونجا خیلی اطلاعیه عجیب و زشتی بود. ببینید برادر و خواهر، اینا همه میدونید ولی باید این علم و آگاهی قوی تر بشه. یه حکومتی که در اونجا پادشاهی است، چندین دهه به صورت پادشاهی این حکومت رو پا بوده، حاکمان اونجا یک رأی مردم همراهشون نیست، زندانهاشون پره، منابع نفت ملت‌های مسلمان رو دارن غارت میکنند، پشتوانه قدرت‌های مزدوران منطقه هستند، خودشون الان اشغالگرن. از ارتش شما سعودی‌ها اشغالگر امروز یک کشوری را بر ضد ملت یک کشور در یک کشوری حضور پیدا کرده. در کشور شما مجلس نیست، انتخابات نیست، ریاست جمهوری نیست، آزادی نیست، رأی نیست، امکان حرف زدن و نفس کشیدن نیست. یک کشور اینجوری حالا میاد برای یک کشوری که سوریه باشد و خب در خط مقدم یک جبهه است و همراه مقاومت هست و حرفا رو میزنه. اگر بگیم حالا دو تا اشکال هم در اونجا وجود داره، هزار برابرش در شماست. حالا شما شدید مدعی آزادی و دموکراسی و اصلاحات و چنین و چنان. این زشت‌ترین دروغ و خنده‌دارترین مزاح ساله و سالها و قرنه که آدم فاسد متکبر غرق در فساد و دیکتاتوری که بالاتر از اون قابل تصور نیست در منطقه، نه زن اونجا آزادی داره، نه جوانها آزادی دارن، نه حزب، نه روزنامه آزاده، نه مجلس، نه انتخابات، هیچی نیست. این آقا بعدش نصیحت میکنه، آدم پر رو تو آخر خجالت بکش، یک منطقی رو با دست تو باشه که حالا به یه جایی که حالا در کنار اسرائیل خط مقاومت و پایداری شما اون کارو بکنید. در سوریه ممکنه نقاط ضعفی باشه، ولی سوریه فرقش با بحرین و با یمن و با مصر اینه که اونجا پول آمریکا داره اختشاش ایجاد میکنه، گروه‌های مسلح آمدن مردم شیعه یا مردم نظامی رو میکشن. این وضع اصلا معادلات خیلی متفاوته. بعدم یه آقایی که خودش سر تا پا دیکتاتوری بیاد داره این حرفا رو بزنه، همون آدمی که الان دو تا این دیکتاتورهای منطقه الان شما در پناه شما هستن، بقیه هم زیر سایه شما و آمریکا و اسرائیل دارن ظلم میکنن مردمشون. این حرف خنده‌داریه. بدونیدن مبارکتون مردم مسلمان زمین زدن، بن علیتون رو زمین زدن، دیگران رو زمین خواهند زد، موج بیداری اسلامی همه شما را در خودش غرق خواهد کرد به فضل الهی. شما آمدید در بحرین 70-80% جمعیت بر خلاف یه حکومتی اقدام کردن، شما اونا رو دارید سرکوب میکنید در یه کشوری که اختلافاتی وجود داره و اینجور اکثریت و اقلیتی نیست و جبهه مقابل اسرائیل، دارید این حرفا رو میزنید. این که معلومه خیانت به امت اسلامیه و از شما البته بعید نیست این خیانت ها. شما در طول تاریختون همیشه خیانت کردید، همیشه وحدت امت اسلامی رو به هم زدید. گروه های افراطی و تند القاعده و طالبان و افراطی ها از شما پول گرفتن و در دنیا فتنه ها ایجاد کردن. اینا رو دنیا میفهمه، دنیا تحلیل داره و روزی هم به حساب این یاوهگویی ها و اقدامات بی حساب و کتاب خواهد رسید انشاءالله. من در پایان تأکید میکنم به اینکه کمک به آفریقا و سومالی یک وظیفه دینی و الهی است. آفریقا گرسنگیش در اثر خیانت هایی است که زورگویان اونجا کردن، غارتگری است که قدرت ها منابع بزرگ آفریقا رو بردن و امروز به جای اینکه به داد اینها برسن، ما می‌بینیم میلیون ها آدم مواجه با قحطی است در آفریقا، از مسلمان و غیر مسلمان. این وظیفه دینی ما به خصوص در ماه رمضان که به این امر توجه بکنیم. و همینطور در مسائل داخلی طرح اکرام هست در ماه مبارک رمضان برای یتیمان بی سرپرستان که باید توجه بشه. من همواره عرض کردم در یه استانی مثل استان ما، در شهری مثل شهر ما، وجود یک فقیری که نان شب نداشته باشه داغ ننگیست به پیشانی همه ما مسئولین و مردم. این شکی درش نکنه، برای اینکه تولید، پول و ثروت در این شهر و منطقه وجود داره و در این منطقه نباید فقیر و نیازمندی پایین تر از حد متوسط ما نباید کسی داشته باشیم. خب مسئولان کار میکنن، تلاش های خوبی انجام میدن، کمیته بهزیستی فعالیت های خوبی در مسکن، در حمایت های مختلف دولت انجام داده، آمار ارقام های بسیار خوبیه. ما فقط شاید حدود 200 مسکن محرومین توسط کمیته و بهزیستی در سفرها و سفرهای رهبری و دولت و اینها انجام شده، اقداماتی که سابقه نداره. در توجه به مستمندان، در رسیدگی به اونها کارهای خوبی واقعا دولت و مجموعه نظام انجام داده، اما اون وظیفه مردمی ما سر جاش محفوظه. خیش و قوم باید خیش و قوم خودش را بپاید، همسایه همسایه خودش را مراقبت بکنه، خیشان خیشان خودشون را مراقبت بکنن، سرانه درآمد این منطقه دو برابر میانگین استانه، این چیزی کمی نیست. صنایع اینجا عرض شد که کاشی و سرامیک و صنایع مختلفی که داره اینا درآمد داره، کار خوبی هم هست، اشتغال ایجاد کرده. ما 7-8000 جمعیت و این صنایع الان مشغول کارن. اگه اینا نبود ما بیکاریمون خب خیلی خطرناک بود. این خیلی کار خوبی است، اما درصدی از اینها باید بره تو کار فرهنگی، کارهای قرآنی، کارهای ورزشی و مهمتر از اینها یتیمان و فقیران و نیازمندان و بی سرپرستان و کسانی که نان شب ندارن و پناهگاه درستی ندارن. خب اینو البته نمیخوام بگم زیاده، ولی باز هست و خیلی زشته. ماه رمضان باید، حالا شما نمازگزاران و خیر انبوه و جمعیت پاک نمازگزار همه اهل این معانی هستید، این فرهنگ اطعام و رسیدگی و توجه به نیازمندان باید تو همه شهر منعکس بشه. همه سرمایه گذاران، همه سهامداران، همه کارخونه دارها، همه مشاغل، همه اصناف، همه اونایی که اضافه ای بر نیاز خودشون دارن با درصدش فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این پیام رمضان است، این فرهنگ مترقی ماه رمضان رسیدگی و توجه به دیگران و ربیع الفقرا بودنه. حتما باید به این طرح اکرام توجه کرد و الحمدلله کارهای خوبی هم میشه که جای تقدیر و تشکر داره، اما باید افزایش پیدا بکنه. دختری به خاطر نداشتن جهاز نباید از ازدواج محروم بمونه. پسری به خاطر نداشتن امکان اسکان به هر شکل عد اقلیه نباید از ازدواج محروم بمونه. دانش آموز و دانشجویی به خاطر ناداری نباید از پیشرفت علمی محروم بمانند. و یتیمی و بی سرپرستی و بیوهی نباید به خاطر ناداری رنج گرسنگی و سختی رو بکشه. این فرهنگ اسلامه، فرهنگ رمضانه، فرهنگ امام علی سلام الله علیه در شهید این ماه مبارکه. این باید در مساجد تبلیغ بشه، شماها با تبلیغ بکنید. مساجد ما باید فرهنگ جامعه رو عوض بکنن. به حمدالله ما آخرین آمار مساجد ما امسال 155-6 تا نماز جماعت داریم، حدود 45,000 نفر شب که میشه تو مسجدن. روحانیون عزیز ما اینا سرمایه های ما هستن و البته وظایف سنگینی دارن. شما باید این جمعیت جوان را به سمت خدا هدایت بکنید، به سمت انقلاب اسلامی هدایت بکنید، بصیرت و آگاهی اجتماعی و سیاسی بهشون بدید. این وظیفه مساجده. و الحمدلله این وظیفه را انجام میدن باید رشد و ترقی پیدا بکنه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا ما را از فیوزات این ماه بهرمند بفرما، گناهان ما را ببخش، ما را به قله شبهای قدر نائل بفرما، ما را از اهل بهشت و رضوان الهی قرار بده. اموات و درگذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا روح امام را با سالار شهیدان محشور بفرما. جانبازان و آزادگان عزیز و ایثارگران و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را صبر و پایداری و مقاومت و اجر و ثواب مضاعف عنایت بفرما. خدایا نسل جوان ما را از همه آسیب ها و گزند ها مسون بدار. دروازه های نور و هدایت را به روی امت ما و نسل جوان ما بگشا. بیداری اسلامی را به اوج پیروزی نائل بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. ما را با وظائفمون آشنا بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا گرفتاری ملت مسلمان ما را گرفتاری های او را مرتفع بفرما. سلام و درود ما را در این ماه به محضر حضرت امام مجتبی، امام علی، اولیای الهی، ائمه هدا، پیامبر خدا و حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. همه ما را از منتظران راستین و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، علمای دین، مراجع عظام، حوزه های علمیه، مراکز دینی و علمی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و مسون بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
السلام